بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولا سيما حجة الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا ان مولانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد اذا التبست عليكم الفتن قد كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه شافع مشفع وماحل مصدق. دليل ان قران شفیع است که شفاعت او مورد قبول و گزارشگری است که گزارش های او کاملا مورد تصدیق هست. و من جعله امامه قاده الی الجنه و من جعله خلفه ساقه الی النار و هو الدلیل يدل على خير السبيل وله زهر وبطن ظاهره أنيق وباطنه أميق له نجوم وعلى نجومه نجوم لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى و منار الحکم. که دیگه ترجمه کردن این بخش ها برای شما گرامیان جسارت هست. و اما بحثمون دوستان قول قوه الهی درباره مفاهیمی بود از علوم قرآنی. چند تا ارجاع داده بودیم، دوستان فرصت کردن ارجاعات رو مراجعه کنن. هر کنو از دوستان مراجعه کردن یک گزارشی بفرماین. لیستم به ما ندادید نه؟ اسم شریف دوستان رو من اون هفته نوشتم به نظرم توی اون دفترم بوده نیورد. آقای شمس آقای شمس مراجعه کردید شما؟ شاید المیزان رو برای مطلب دیگری ارجاع داده بودن. نه این درست. خب پیدا نکردی این رو؟ خب مطلب دیگه خیلی نباید تفاوتی کنه، ولی خب اینا پیدا نکردید؟ بس نورم مراجعه نکردید با هم آدرس؟ شاید اینه که من آدرس دادم مال نور بود. بسیار خوب. سعیکم مشکور که هم مراجعه کردید. باشه. بفرمایید. زیل سوره هود آیه 1 ببینید، این دیگه سر راستره. دوستان هم درباره وجه تسمیه قرآن که مرحوم علامه چی فرمودن، زیل سوره هود آیه 1 مراجعه کنید که دیگه مشکل نسخه های مختلف هم برخورد نکنید. الحمدلله یرحمکم.
قرآن کتاب نمیگن، چون کتاب این حادث که شما داده بودی از این دارو کتاب این چیزی که حالا بخواب مردم با عقلشو نمیتونم درک کنم بزن، یه همچین چیزی رو الان ذکر بود. قرآن رو قرآن گفتن تا مردم با آن معنوس شدن و تعقل داشته باشن، یعنی اشاره خاصی به بچه تصویر اینا نداشت.
اینجا ذیل کدوم؟ کدوم جلد بود؟ خب صفحه چند؟
صفحه
84. ننوشتید عبارت علامه رو؟ من شاید اینجوری بودم، از عربی خوندی دیگه. خیلی که شاید منظور از مرحوم علامه این هست که حالا این عبارت رو یادم نیست، ولی منظورشون کتاب احکمت آیاته ثم فصلت، ذیل این آیه شریفه قاعدتا این رو میفرماین اونجا مرحوم علامه، که در لوح محفوظ قرآن خوندنی نیست، یعنی به اون صورت ما نمیتونیم او رو تحویل بگیریم. قرآن تنزل پیدا کرده، نزول پیدا کرده، آنگاه خواندنی شده. به همین جهت بهش گفتن قرآن. قرآن هم مصدر هست، هم به معنی خواندن هست، هم به معنی خوانده شده. خواندن که همون معنای مصدریش هست، خواندنی یا خوانده شده هم معنای اسم مفعولیه که گاه مصدر معنای اسم مفعول میاد. شاید اینه، اگه این باشه شما پیدا کردید که مطلب همینه، ولی باز هم مراجعه کنید این عبارت رو دوستان یادداشت کنید این رو، که اگه این باشه. و اما بحثمون، دوستان دیگه گزارشی ندارن ارائه کنن؟ شما فامیل شریفتون؟ آقای حسن تبر و آقای شمس در یک اجمالی منجر به تفصیل، اینجوری بگی نه؟ و اما چند مطلب پیشین یا همون در حقیقت مفهومی درباره علوم قرآن، یکی از اون مطالب که الان هم ما اینجا به شور بگذاریم، شما یادتون هست که اون مطلب چیه و اون تفاوت علوم قرآن هست و تفسیر قرآن، که به نظر میرسه علوم قرآن چه نگاهی به قرآن هست. بفرمایید. خیلی خوب. پس تاریخچه علم قرآن، تاریخچه علوم قرآن که چه زمانی مطرح شده، علومی در رابطه با قرائات، در رابطه با نسخ، در رابطه با وحیانی بودن قرآن، در رابطه با تاریخ قرآن، از چه زمانی این بحث‌های جداگانه پیرامون قرآن مطرح بوده، از چه زمانی تدوین شده، در چه زمانی گسترش پیدا کرده، تطوراتش چی هست و الان به کجا رسیده. خیلی خوب میشه که در حقیقت یه دانش‌هایی در رابطه با قرآن، پیرامون قرآن، حتی گاهی درباره قرآن. اما تفسیر، تفسیر رو وقت چی میشه؟ در حقیقت نگاه علوم قرآن به قرآن یه نگاه بیرون از قرآن است. نگاه تفسیر به قرآن یه نگاه درون قرآنی هست. درون قرآن چی داره میگذره؟ بله همینه. برای همین هم تفسیر میکنن و توضیح میدن علوم قرآن رو به یک سری از دانشهایی که در حقیقت روندشون یکی است و موضوع همشون قرآن هست. پس یه سری از دانستنی هایی که موضوع اونها قرآن هست و در خدمت قرآن و مرتبط با قرآن هست و قرآن رو از جنبه های گوناگون بررسی میکنه تا اینکه قرآن بهتر دانسته بشه، قرآن بهتر فهم بشه، قرآن بهتر شناخته بشه تا در خدمت تفسیر قرآن قرار بگیره. مثلا یکی از مباحث قرآنی بحث نسخ هست، که نسخ آیا اصلا در قرآن داریم یا نداریم. یعنی اصلا هنوز وارد قرآن نشده. نسخ چیه؟ آیا نسخ منظور علمای علوم قرآن منظورشون اینه که یک آیه اومده کاملا آیه دیگر رو از حکم انداخته، یعنی آیه دیگر رو باطل کرده؟ آیا منظور از نسخ اینه که این آیه حکمش باطل شده، یا یعنی اینکه لفظش هم باطل شده دیگه توی قرآن نیست؟ مثلا آیا آیه بوده که حکمش بوده، لفظش بوده، حالا هیچ خبری ازش توی قرآن نیست؟ این در حقیقت همون تقسیم نسخ، چند نوع نسخ ما داریم: نسخ تلاوت، نسخ حکم، نسخ به طور کلی، یا نسخ به نوع مطلق و مقید. یا آیه مطلق بود، آیه دیگری آمده آن را تقیید زده، به آیه دوم گفتند ناسخ. یا آیه عام بوده، آیه بعد از او اومده تخصیص زده، این رو گفتن ناسخ اون آیه اول، چون حداقل یه بخشی از او رو گویی نسخ کرده. اینها رو ما وقت که بدونیم در خدمت قرآن که قرار گرفتیم به فرض به این نتیجه رسیدیم که اصلا هیچ نسخی توی قرآن صورت نگرفته، دیگه اصلا در پی این نیستیم و روایاتی هم که کلمه نسخ در او به کار برده شده با یک نگاه دیگه ای ما باش برخورد میکنیم، که مرحوم آی خویی سرانجام به سه تا آیه به نظرم میرسه که نسخ توی قرآن صورت گرفته، توی سه تا آیه برای معرفت رضوان الله علیه ایشون میفرمودن ما پس از استادمون به این نتیجه رسیدیم که فقط توی یک آیه است که نسخ صورت گرفته و بعد ایشون نسخ رو با یک تعریف و توضیح خیلی زیبایی که جای دیگه به نظرم پیدا نمیشه، اصلا یه نظریه جدیدی ایشون توی نسخ دارن که حالا به بحثش برسیم انشاءالله یادمون بیاد خدمتون عرض میکنیم اونجا ارجاع میدیم انشاءالله، که بحث خیلی قشنگی هست توی علوم قرآنی و نتیجه داره توی تفسیر، حقیقتا نتیجه داره و بگه که قاعده تبدیل شده مخصوصا پس از ایشون اونهایی که نظریات ایشون رو بررسی کردن. پس علوم قرآن یه بحث های اینچنینی هست، بحث مثلا اسباب نزول، اسباب نزول چی هست؟ سبب نزول عام داریم، سبب نزول خاص داریم، روایات اسباب نزول چقدر قابل اعتماد هستند، چه کتاب های از پیشینیان سبب های نزول رو برای ما گزارش کردن، چقدر تأثیر داره توی تفسیر قرآن سبب نزول، این اعتبار شناسی یه سنجه اعتباری ما پیدا بکنیم برای روایاتی که سبب نزول رو برای ما گزارش میکنن، از چه کتابایی میشه استفاده کرد، کدوم روایاتش مورد تایید مرحوم علامه، چقدر به روایات گزارشگر اسباب نزول اهمیت میده، مرحوم طبرسی چقدر، شما طبرسی که باز میکنید کتابش مجموع البیان رو ببینید که سبب نزول فراوانی یاد کرده که علامه گاهی از اون نقل میکنه، تفسیر نمونه آیت الله مکارم حفظه الله گاهی از اون نقل میکنه، اینها چقدر قابل اهمیت است. توی بعضی از آیات شما میبینی که مثلا مرحوم علامه یه گونه دیگه عقلی تفسیر میکنه، بعضی دیگه که به سبب نزول بیشتر اهمیت میدن اون آیه رو بر اساس اسباب نزول تفسیر کردن، مثلا یکی از اینها همون آیه رؤیت هست، مرحوم علامه نه که ندیده باشه روایت گزارش سبب نزول رو، ولی میبینی که اصلا آیه رو از باب اسباب نزول تفسیر نمیکنه، ولی تفسیر نمونه میگه که آقا این روایت آیه رو برای ما روشن کرده که جناب موسی اصلا خودش نمیخواست که از خدا بخواد ارنی انظر الیک، این برای دیگران بود، فرستاده بودنش بره از خدا بخواد که خدای خودت به ما نشون بده، ایشون هم بنده خدا چاره ای نداشت، ولی مرحوم علامه اصلا توی یه فاز دیگه ای بحث میکنه که اینها سبب نزول هست که توی تفسیر تأثیر داره که باید مبنای خودش رو هر مفسری مشخص کنه. مرحوم آی خویی هم که ببینید قبل از اینکه بخواد تفسیر بنویسه حدود یک جلد که فقط بخش پایانی او تفسیر سوره حمد هست، و این حدود یک جلد از البیان همه علوم قرآن هست، در حقیقت مبانی یک مفسر رو بیان میکنه. پس این معلوم شد، اگر گفتن که علوم قرآن چی هست، همه دانستنی ها و آگاهی هایی که ما نسبت به قرآن با موضوع قرآن در خدمت قرآن فرا میگیریم تا اینکه قرآن رو بتونیم بهتر تفسیر کنیم. توی تفسیر قرآن اما یه جور دیگه‌ای معنا میکنن، میگن که تفسیر قرآن در حقیقت اون کشف قناع هست از آیات قرآن، پرده برداری از آیات قرآن، می‌بینی که نهایتاً آیات قرآن چی میگه. ببینید در کنار یا مقدمه تفسیر قرآن میشه علوم قرآن. این یک نکته. و اما نکته بعدی درباره بحث علوم قرآن که در حقیقت وارد این بحث ما بخوایم بشیم، یه سری از اون مطالبی که پیرامون قرآن نوشته شده، یک کتابهایی رو کتابتون هم اینجا معرفی کرده از همون قرن اول که یحیی بن یعمر متوفای 85 هجری قمری کتابی داره به نام کتاب فی القراءه، این در قرن اول. حسن بصری ابتدای قرن دوم نزول القرآن و عدد آی القرآن، بحث نزول قرآن و عدد آیات قرآن رو ایشون مطرح میکنه. گفتیم اوائل قرن دوم متوفای 110، ایشون هم این کتاب رو داره، عدد آیات قرآن. و ابتدای قرن دوم باز عبدالله ابن عامر رو داریم که اختلاف مصاحف رو ایشون مطرح کرده، مصاحف شام و حجاز و عراق. زید ابن علی علیه السلام که سال 122 باز هم همون اوائل قرن دوم، القراءه و تفسیر و غریب القرآن، حالا درست اون تفسیر غریب القرآنش تفسیر است ولی القراءه علوم قرآن شمرده میشه. عطا ابن ابی مسلم خراسانی متوفای 135 یه رساله‌ای داره، الناسخ و المنسوخ. ابان ابن تغلب میانه قرن دوم از دنیا رفته، 141 غریب القرآن و یه نوشته هم داره در قراءات. محمد ابن صائب کلبی احکام القرآن، مقاتل ابن سلیمان که خیلی ازش نقل میکنه جناب طبرسی متوفای 150، اللغات فی القرآن. جانم این کتابی که نام میبریم خیلی هاشون الان در دسترس نیست، ازشون نقل میکنن، لذا بحثی درباره اعتبار خود کتاب ما نمیتونیم داشته باشیم. نه این رو ما بخوام بگیم که شروع علوم قرآن نویسی از اون وقت بوده، در حقیقت تاریخچه علوم قرآن هست. هر کدومش توی موضوعی بود معمولا علوم قرآنی بود. بله، منتها اینکه خود این کتاب وقتی که در دسترس نیست خیلی روی اعتبار خود کتاب دیگه بحث نمی کنن. چرا مطلبی رو اگر نویسنده ای از اون کتاب نقل کرده باشه ما باید او رو بررسی کنیم، مثل مطالبی که جناب طبرسی از بعضی از این کتاب ها نقل می کن. لذا میاد تا اینکه به قرن اواخر قرن دوم میرسه، علی ابن حمزه کسائی که کتاب القراءات داره، معان القرآن داره. بعد اوائل قرن سوم فراء، اختلاف اهل کوفه و بصره و شام در مصاحف. و قرن چهارم محمد ابن یزید واسطی، اعجاز القرآن فی نظمه و تألیفه، که خود اعجاز القرآنی که از بحثای علوم قرآنی هست. قرن چهارم محمد ابن خلف ابن حیان، عدد و آی القرآن. ابو عبدالله ابن سلیمان سجستانی، الناسخ و المنسوخ، المصاحف، قرن اواخر قرن سوم، خطابی و رمانی، ابو الحسن رمانی و ابو سلیمان خطابی، که این دوتا کتاب در دسترس هست و بسیار مورد استفاده مفسرین هست. رمانی النکت فی اعجاز القرآن، که ابعاد گوناگون اعجاز قرآن رو ایشون مورد بررسی قرار میده و همچنین ابو سلیمان حمد ابن محمد ابن ابراهیم خطابی و رمانی، این دوتا خیلی معروفن. ایشون هم خطابی بیان و اعجاز القرآن داره. این یک خلاصه ای بود که در تاریخچه علوم قرآن خدمت شما عرض کردیم. اون تا حالا دیگه مفصلش رو خودتون مراجعه بکنید، همین قدر کفایت میکنه. اسمها و وصفهای قرآن، اسمهای گوناگون داره قرآن. بعضی ها اسمهای قرآن رو تا فکر میکنم 80 تا نقل کردن، که این رو در کتاب آقای رامیار، محمود رامیار، اونجا میتونید ببینید. بعضی ها 55 اسم برای قرآن یاد کردن. الاتقان، بله، 53 تا نقل میکنه، جلد 1 صفحه 178. 43 تا ابوالفتوح رازی برای قرآن اسم یاد میکنه. خب اینها خیلی هاشون میبینی که اون اوصاف قرآن هم جزء نامهای قرآن ازش یاد کردن. مثلا اسم قرآن میگن وحیه، چون مثلا توی سوره 53 آیه 4 کلمه وحی به قرآن اطلاق شده. نعمت، الهدا، مثلا هدن للمتقین، گفتن پس یکی از اسمای قرآن چیه؟ هدا هست. یا مثلا موعظه، موعظتون للمتقین، یا متحره، یا ذکر، صاد و القرآن ذکر، دارای ذکر، یکی از اسمای قرآن دارای ذکر. بشیر، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا، و اسم قرآن بشیر. یه خیلی از اسمها به این صورت. یا کریم، انه لقرآن کریم. حکیم، یاسین و القرآن الحکیم، و به همین صورت. هازا ذکر مبارکون، اسم قرآن یکی از اسماش مبارک هست، مجید هست. علی هست، یکی از اسمای قرآن علی. این خیلی جونتون نشست. سوره زخرف آیه 4، انه فی ام الکتاب لدینا لعلی، حکمت، حکمتون بالغتون. سوره قمر آیه 5، قیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قیما، این صفت عوج که نیست، نه، حال هست برای الکتاب. قیما، یا مثلا حبل، و اعتصموا بحبل الله، یکی از تفاسیر حبل قرآن هست، سوره آل عمران آیه 103. این رو دم دستی ترین کتاب شما میتونید همون الاتقان که عرض کردم مراجعه کنید، جلد اول صفحه 178. 8. یکی دیگه از اسمهای قرآن مصحف هست. این هم همونجا جناب سیوطی ذکر کرده و عبارتش اینه. حالا شما ببینید برداشت چیه. وقتی ابوبکر قرآن را جمع کرد به یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفت که نامی بر آن بگذارند. پاره ای خواستند آن را انجیل بخوانند. دیگران را خوش نیامد. کسانی پیشنهاد کردند صفرش نام گذارند، مثل صفرهای با سین، پنجگانه یهود. این پیشنهاد نیز مردود. سرانجام عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل القدر گفت در مهاجرتی که به حبشه داشتم کتابی دیدم، آن را مصحف می‌خواندم. این نام آن هنگام پذیرفته شد و بر قرآن اطلاق گردید. دوستان گوش میدید، باید نقد کنید. نسخه های قرآن را هم که عثمان به اطراف فرستاد مصحف خواندند، که بعدها همینها مصاحف عثمانی نام گرفت. مجموعه خصوصی هر یک از صحابه را هم مصحف می گفتند، مثل مصحف ابی بن کعب یا مصحف معاذ. این حرف سیوطی تموم شد. در حقیقت یه گزارشی بود از کار ابوبکر. اولین کلمش دوستان اینه، وقتی ابوبکر قرآن را جمع کرد. این از همین جا بوی سیاسی داره که دارن فضیلت تراشی میکنن، ولو اینکه حالا این به هر جای دیگه میخواد لطمه بزنه، برای ابوبکر یه فضیلتی تراشیده بشه. حالا ولو اینکه لازمه این کار اینه که پیغمبر برای جمع‌آوری قرآن کاری نکرده. بالاخره این بزرگان بعدن به این فکر افتادن که کاری کنن برای قرآن، هر تکه‌ای از آن را از جایی از پشت رخت خوابی در دهکوره فراهم آورند و کنار هم چینند و بالاخره کاری را که پیامبر انجام نداده اینان به پایان برسونند. لذا این بعدن حالا بحثش رو خواهیم داشت. کجا باید بحث بشه؟ این جمع قرآن که اصلا یه بحث بسیار مهمی است. منتها توی کتابای علوم قرآنی که میخونید به خاطر شهرت، حتی در میان بعضی مفسرین ما، مفسرین شیعه نظیر مرحوم علامه رضوان الله علیه، که این رو انقدر دوستان تبلیغ شده درباره جمع قرآن توسط این سه نفر و رو هم رفته جمع و گسترش و مصحف بفرست این طرف او طرف و کار فرنگی کن و اینها، که علمای ما این رو تلقی و قبول کردن. لذا اینجوری شد. سلام علیکم. اون وقت جان، بله، اصلا علامه همین رو قبول داره که جمع پس از زمان پیامبر بوده. حالا حتی این اسم مصحف، خب مثلا یکی دیگه از بحث‌های نقدی که در مورد همین نام قرآن هست، که نام قرآن رو تو این گزارش جناب آقا ابوبکر گذاشتن. بله، حج رفته بود دیگه. ایش خدمت شما عرض کنم، مدعا اینه که یکی از نامهای قرآن مصحفه. میخوام بگم که این گزارش رو شما ببینید به این صورت نقل میکنه، اما زیل یه اسم، یه اسم قرآن داره یه مطلب دیگه یه خورد ذهن ما میده. نه نه اون توی بحث جمع قرآنه، اون رو نه که من بگم، امثال مرحوم آیه خویی تمام این 22 روایتی که در جمع قرآن هست که 22 تا روایت کم نیست، لذا چیز بعیدی نیست که بعضی از بزرگان ما از همین این انقدر این هو شده، انقدر برجسته سازی شده که بعضی از بزرگان ما هم این رو تلقیه به قبول کردن، ولی یه فقیه مثل مرحوم آیه خویی میاد میگه این 22 تا روایت این مشکلاتو داره، مثلا 10-12 تا مشکل برای اینها ذکر میکنه. لذا این مصحف هم یادتون باشه، منتها خدمت شما عرض کنم این رو به این صورت برای ما اثبات میکنن که یک از نامه‌های قرآن مصحفه طبق این گزارش. حالا البته اینجا یک توضیحی هم داره آقای جوان در این که نام مصحف پس از رحلت پیامبر به سرعت از نام‌های رایج قرآن کریم شد سخنی نیست، اما این سخن که هیچ نام مشخصی در زمان حیات پیامبر برای کتاب آسمانی وجود نداشت پذیرفتنی نیست. قرآن کتاب نام‌هایی است که به صورت گسترده در روایات از زمان از زبان پیامبر علیه و علی آله الصلاة و السلام و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و نیز صحابه آن حضرت به کار رفته است. حدیث نبوی که الان خوندیم اذا التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، یا از پیامبر صلوات الله علیه و آله فضل القرآن علی سایر الکلام که فضل الله علی خلقه. آه چطور شما میگید؟ چون اینا میگن که اسم نداشت چیکار کنیم؟ حالا اسم بذاریم آقا این نمیشه که مثلا یه جایی میخوای ازش یاد کنیم یا اینه اسم داره، هر کسی هر کتابی اسم داره. اینها به این نتیجه رسیدن که اسمشو بذارن مصحف، خیلی کار بزرگی. میگم که این فضیلت دیگه حالا به هر جا از این بدتر توی صحیح بخاری یک سری فضائلی گاهی شمرده میشه. این که حالا مثلا به پیامبر صلوات الله علیه و آله یه مثلا کار خوبی و مثلا گذاشته بعدنیا انجام بدن، این قضیش برمیاد، ولی اونجا اصلا ازش یه چیزایی برمیاد که لطمه میزنه به شخصیت پیامبر، مثلا یه کارهایی رو در حضور پیامبر گزارش میکنن که شخصیت پیامبر لطمه بزرگ میزنه. اینا که قرض پره و یکی از کارهایی که توی صحیح بخاری انجام شده همینه. اینی تارکن فیکم و سقلن کتاب الله و اطردی، کتاب الله کتاب خدا، و یا موارد دیگه که روایت فراوانی هست در عصر نزول که از قرآن به عنوان قرآن یا کتاب شهرت، به خوبی شهرت این نام را در همان زمان اثبات کنه. در بسیاری از روایات کتاب و قرآن بالاخره کتاب خدا، خب آی جوادی مثل خدا نیست که، خیلی کتاب نوشته، خدا یک کتاب آخرالزمانی بیشتر نداره. اون دو کتاب، کتاب‌های پیشین هم که معمولاً مورد تحریف واقع شد در زمان پیامبر صلوات الله علیه و آله، وقتی گفتن کتاب الله، این دیگه توی ادبیات اسلام که نضج گرفت و نه همین قرآن فقط. به خوبی شهرت این نام را در همان زمان اسم در بسیاری از روایات جمع‌آوری قرآن و تدوین مصحف، کسانی چون زید بن ثابت نام قرآن را هنگام تدوین مصحف به کار برده اند. حتی اون بحثی هم که اینها دارن اگر هم که مورد پذیرش باشه، اینها اصلا اسم قرآن رو می بردن. وقت چجور ممکنه؟ حضرت عقلی هم میگه ممکن نیست که در زمان پیامبر در طول 23 سال اسمی برای قرآن گذاشته نشده باشه. چرا؟ حالا علت شیوع این ممکنه این باشه. آقا مصحف شام، مصحف ابی بن کعب، مصحف مدینه، مصحف امام مثلا که اسمش گذاشتن مصحف امام، حالا نه اینکه این مصحف امام علیه السلام یا مصحف امامی که اینها خودشون رو خلیفه میخوندن، نه، مصحف امام یعنی اون مصحفی که خود مصحف امام برای سایر مصاحف. این رو حالا بعدا ان شاء الله خواهیم دید. لذا این علت شیوع میتونیم بدونیم، اما علت نامگذاری نمیتونیم بدونیم. قبلا این نام بوده و نامهای دیگری، چون از این روایت برمیاد که اصلا هیچ نام دیگری هم نداشت. بله، همین طبق روایاتی که هست خدمت شما عرضم، بعضی از این روایات جمع‌آوری رو به ابوبکر اسناد میدن، بعضی هاشون به عمر، بعضی هاشون به عثمان، ولی دیگه از این ستا در نمیره روایاتش. منتها همین که خود همین نکته رو مرمای خویی میگه، آقا این بالاخره کار کدومی که از این آیون بوده؟ یکی از تناقضات میگه بعضی از این روایات به اولی، بعضی به دومی و بعضی به سومی نسبت دادن. بقیره همین یه تناقض. بله، همین دیگه، این یه بخشی از همون روایاته، یه بخشی از همون که اونجا زمان عثمان این کار صورت گرفت، اتحاد مصاحف انجام شد. بله، و اما بحث بعدی دوستان درباره خود قرآن هست. اسمی هست به نام قرآن که از همه مشهورتره، و وجه نامگذاریش که دوستانم اجمالا مطلب رو نقل کردن، ولی شما هم ذیل آیه چندم بود از سوره هود؟ آیه یک بود، ثم فصلت. این رو از علامه ببینید که وجه تسمیه قرآن به کلمه قرآن چی هست، که مطلب جالب و خوندنی داره مرحوم علامه. و حالا دیگه بحث های لفظی و صرفی هم روی کلمه قرآن انجام دادن که این را هم اجمالا عرض میکنیم. بس از اون عربی بودن قرآن، او وقت دیگه وارد وحی میشیم. یعنی هفته جلسه بعدی انشاءالله بحث وحی رو که در حقیقت عمده بحث اولیه علوم قرآن هست که توی بحث کلام جدید هم امروز خیلی مطرحه، ولی توی علوم قرآنی به اون اندازه‌ای که نیاز داره به بحث‌های فلسفی بهش پرداخته، که ما هم انشاءالله با هم دیگه گزارش میکنیم و استفاده میکنیم از اون مراجعاتی که دوستان دارن و از کتاب‌های مختلف گزارش میکنن. و برای عربی بودن قرآن، ذیل همون آیات شریفه‌ای که اوائل سوره یوسف مطرح شده بحثایی خواهیم داشت. سوره نوح آیه اول، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، سوره نوح آیه یک. و آیه چندم سوره یوسف هست دوستان عربیان؟ بله، اون آیات اول هست. آیه سوم هست. بله، آیه دو شاد باشه نیست؟ انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دوستان اینجا یه بحث مهمی که هست، من تا یادم بحث مهم قرآن و فرهنگ زمانه است که امروزه تحت عنوان یه شبهاتی از این قرآن و فرهنگ زمانه بیرون اومده که این رو میتونید مطالعه بیشتری کنید. یه کتابی داره منطق تفسیر آیه دکتر محمد علی رضای اصفهانی از شاگردان مرحوم آقای معرفت، دکتر محمد علی رضای اصفهانی که الان توی علوم قرآن ایشون خیلی کار کردن، چندین جلد منطق تفسیر قرآن دارن. جلد چهارمش یک بحث های جدید و مرتبط با بحث های هم کلامی است و هم روی کرده پاسخ به شبهات داره. این رو حتما یه نگاهی کنید، جلد چهارم. جلد چهارم فرهنگ زمانه رو مطرح می‌کنه، خیلی حرف داره اونجا. ایشون یکی از خصوصیاتش اینه که حرف های مهمی که در زمینه با یه مطلبی هست به خوبی هم خلاصه کرده، هم گزارش کرده و هم پاسخ های دم دستی و نه خیلی اونقدر سخت و پیچیده براش آماده کرده و یک کتاب خیلی آماده است. اصلا معمولا نوشته های این استاد بزرگوار که ما خودمون هم خدمتشون خیلی بودیم، خصوصیتش اینه، شبهات بروز رو هم مطرح میکنن. این بحث قرآن و فرهنگ زمانه رو اونجا مطرح میکنن که قرآن همین عربی بودنش باعث شده که از فرهنگ زمانه چیزهایی رو بگیره. لذا شما خیلی مثلا تأکید نداشته باشید روی وحیانی بودن قرآن. پیامبر نعوذ بالله یه فرهنگی رو از این طرف از اون طرف مکه مدینه اینها رو جمع کرده، چیزای خوبیش رو تحت یه الفاظ زیبایی بیان کرده، اون وقت در کنارش مثلا اون تجربه دینی اون یه بحث دیگه است، ولی اینجا در حقیقت مؤیدی میشه برای اون تجربه دینی. یعنی در حقیقت قرآن رو الهی میدونن ولی وحیانی نمیدونن. الهی است یعنی که از نایه خدا یه چشمهایی بر قلب پیامبر الهام شده، ولی اینگونه نیست که الفاظ قرآن وحیانی باشه. یعنی اینها خیلی بندگه مرتبط است که به خوبی اونجا میتونید مطالعه بکنید. اگر که تونستید اون قرآن و فرهنگ زمانه رو گزارش کنید، اون دیگه گزارش ویژه میشه و ما هم امتیاز ویژه براش در نظر میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله.